أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خب، ابتدای عرائض در سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درود میفرستیم به روان پاک حضرت امام شهدای راه اسلام و علمایی که با زبان بیان و بنانشون این نقطه و نقطه اوج و شکوه تاریخی رو آفریدن، بالاخص علامه مصباح یزدی که با مجاهده علمی خودشون و همچنین مجاهدات عملی و تلاش خستگی ناپذیر در راه ترویج علم، حق بزرگی بر گردن رهروان راه اسلام انقلابی و اسلام اصیل داشتند. خیلی بهره بردیم از بیانات اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر صادقی و استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر حبیبی. بسیار بسیار نکات خوبی رو بیان فرمودن جناب آقای دکتر، و عرایضی که بنده این دقایق در خدمتون خواهم بود، خیلی خرسندم که همسوی با مباحث استاد بزرگوارمون آقای حبیبیه و انشالله تکمیل کننده و یه مقداری تعلیقه و شرح بر اون مباحث هم به یاری خدا خواهد بود. معرفت توحیدی و اینکه ما اعتقاد به توحید رو دخالت بدیم تو عرصه اخلاق و اصلاح اخلاقیات، این مسئله انکارناپذیره که نگاه توحیدی و معرفت توحیدی در واقع در انواع و اقسام اخلاق اسلامی جایگاه بیبدیلی داره، چه در اخلاق سنتی فلسفی. نیم نگاهی به اخلاق رو، نیم نگاهی به توحید رو همیشه شاهد هستیم، و اخلاق روایی و قرآنی که توحید اون هسته مرکزی و نقطه کانونی مباحث اخلاقی در اخلاق نقلی است. ولی این جمله به رغم سادگی و بساطت، این گزاره که بگیم معرفت توحیدی روح جاری و ساری در اخلاق اصیل اسلامی است، یک جمله است در حقیقتش و واقعیتش کسی تردید نداره. کسی که با اندک آشنایی با احکام با اخلاق اسلامی، در حالا چه در تراث چه میراث چه مبانی اخلاق، آشنایی داشته باشه تصدیق میکنه که حتما نگاه توحیدی در اخلاق اسلامی جایگاه منحصر به فردی داره. منتها همین گزاره تک جمله ای که معرفت توحیدی روح ساری و جاری در اخلاق اسلامی است، با همین گزاره ما گرهی نخواهیم توانست از مباحث علمی اخلاق باز کنیم. و اتفاقا توحید با همه مدخلیت و با همه اصالتی که به دانش اخلاق اسلامی داده است، امروز خودش یک بحث قابل توجه و منحازی رو میطلبه که ما جایگاهش رو در مباحث اخلاقی مشخص کنیم. و ما اگر بخوایم یک تبارشناسی یا پیشینشناسی از مباحث توحید و معرفت توحیدی در اخلاق اسلامی داشته باشیم، میبینیم که توحید هنوز نتوانسته است به متن گفتمان اخلاق وارد بشه و نتوانسته است سامان دانش اخلاق اسلامی رو بر اساس خودش پیریزی کنه، و این گرفتاری خیلی بزرگیه. از یک طرف معرفت توحیدی در اخلاق سنتی یونانی معاب اسلامی به حاشیه رفته. اونجا اونچه که اصالت داره بحث اعتدال قواست، اونچه که اصالت داره رسیدن به نقطه تعادل میان ارزش ها و رذیلت هاست. این مسئله توحید در اون اخلاق به حاشیه رفته. اون عزیزان و بزرگانی هم که مباحث توحید رو مطرح کردند، عموماً در دام شهود محوری افتادند، در قالب مباحث عرفانی و شهودی بردن توحید رو، و ما توحیدی که تو فضای مباحث عرفانی داریم نسبت چندانی با مباحث اخلاقی ایجاد نمی کنه. یعنی سازنده نیست، حرکت آفرین نیست به یک معنا، و در حقیقت مناسبت خودش رو با گفتمان دانش اخلاق روشن نمی کنه. عموما تبدیل شده به نوع شعار زدگی، یا خدمتتون عرض کنم توصیف ماورایی از توحید، و بیشتر مواقع هم ممزود شده با داستان‌های توحیدی و نقل کرامات و مباحثی که عرفا در مباحث خودشون مطرح کردن. این توحید یه توحید به حرکت درآورنده و سازنده و اصلاحگر در همه ابعاد دانش اخلاق نیست. بنابراین ما بیش از این که بخوایم اذعان کنیم که مسئله معرفت توحیدی در اخلاق یک اصل انکار ناپذیره، بیش از این نیاز داریم یک صورتبندی علمی از جایگاه معرفت توحیدی در دانش اخلاق به دست بیاریم. این صورتبندی در واقع همون حلقه مفقوده است، همون سنگ زیر بنای دانش اخلاق اسلامی است که کمتر در متأخرین با نگاه دانشی بهش پرداخته شده و کمتر کسانی تونستند تو این فضا، همونطور که استاد بزرگوار فرمودند، نظام علمی بیافرینند، نظام دانش اخلاق رو بر این اساس سامان بدند. خصوصیت منحصر به فرد علامه فقید مصباح یزدی در مسئله معرفت توحیدی و نسبتش با مسئله دانش اخلاق و صورتبندی دانش اخلاق در این است که ما وقتی نگاه میکنیم اندیشه مرحوم علامه رو در باب مسئله توحید و نسبتش با مسئله اخلاق، میبینیم یک صورتبندی استاندارد و قابل تبیین و قابل بیان و ارائه در ساحت مباحث علمیشون ترتیب دادن و ظرفیت این که ما توحید رو اصل و اساس و مبنای نظام مسائل دینی قرار بدیم و نظام مسائل اخلاقی رو بر اساس توحید شکل بدیم بسیار بسیار فراهم و مهیاست. ویژگی کلی اندیشه توحیدی در مباحث اخلاقی و دانش اخلاقی که حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه بیان فرمودن، ویژگی کلیش این است که ایشون وقتی توحید را بیان می کند در واقع انسان رو در عالم عینیت و در قیاس با خدا خودش و هستی جایگاهش رو مشخص می کنه. الزاماً برای انسان یک قله توحیدی دست نیافتنی تعریف نمی کنه که عموم مردم دستش ازش کوتاه باشه، یا انسان رو در یک خلأ تعریف نمی کند که توحید را صرفاً به عنوان یک امر سابجکتیو یا درونی فقط تو فضای ذهن اونجوری که امروز مرسومه برای خودش پرورش بده. توحید علامه مصباح یزدی و معرفت توحیدی و نسبتش با اخلاق در واقع تبیین نسبت و جایگاه انسان با هستی، با خدا و با خودش هست و این مسئله بسیار بسیار قابل توجهی است. یعنی اگر در نظام وقتی ما ادعای واقع گرایی اخلاقی میکنیم و ادعای عینیت مسائل اخلاقی و ارزش اخلاقی میکنیم، همونطور که استاد بزرگوار هم فرمودند، لازمه این همچین ادعایی این هست که شما بیایید تو صحنه واقعیت و ترسیم جهان بینی و انسان شناسی و خدمت عرض کنم و خدا شناسی بگید که توحید کجا قرار میگیره، انسان چگونه است که بر اساس تنظیم اخلاقیات درونیش با توحید تبدیل میشه به یک انسان موحد، انسان موحدی که همزمان دنیا و آخرت رو در یک رابطه طولی تصویر کرده، همزمان در موقعیت‌های تصمیم گیری اخلاقی بهترین تصمیم رو میگیره و همزمان از هیچ کدام از جنبه‌های درونی و روانی و نفسانی خودش هم غفلت نمی‌کنه و در بستر زندگی مادی و در کشتی گرفتن با همین اسباب و علل طبیعی در واقع رشد می‌کنه و بروز پیدا می‌کنه و به قله‌های توحید میرسه. این واقعیت مسئله توحید است در اندیشه اسلامی که حضرت علامه مصباح این رو در نظام فکری خودشون و به لطف برخورداری از اون پشتوانه‌های فلسفی و اندیشه‌ای تا حدود زیادی گرهی ازش باز کردند و من اونچه که در این دقایق انشاءالله در خدمت رو خواهم بود و نکاتی تقدیم خواهم کرد حول همین نکته است و حول همین نقطه است انشاءالله به ری خدا بتونیم قدم کوچکی یک نقطه یا قطره ای از دریای معارف علامه مصباح یزدی که در زمینه اخلاق فوق العاده حق بر گردن همه ما دارند و بنده حقیرم، اصل انگیزه ورود به مسائل اخلاقی رو و دانش اخلاق رو مرهون جلسات پر نور و پر معنویت این بزرگوار هستیم در چهارشنبه شبها دفتر مقام معظم رهبری، خدا بر علو درجاتش بیفزاید، که واقعا توحید رو نه فقط به عنوان یه شعار یا حال خوش معنوی، به عنوان متن زندگی و متن داستانی که بشر باهاش سر و کار داره ایشون مطرح فرمودن. خب من این مقدمه رو عرض کنم برای بحث بعدی. ببینید دیدگاه فلسفی علامه مصباح بر این مسئله استوار است که هر گونه رشد فکری و عملی روی هسته دانش و صورتهای علمی سوار میشه. یعنی رشد را نباید یک عنصر احساسی و عاطفی صرف تبیین کرد یا در پرتو خیال بافی ها و وهم پردازی ها دنبال رشد باشیم. رشد اونجا یه اتفاق میافتد که انسان یک داده علمی، یک داده اندیشه‌ای خالص پیدا میکنه و بر اساس اون دانش اندیشه‌ای و علمی و صورت علمی اساس زندگی و بنیان رشد خودش رو تنظیم میکنه و سامان میده. این نقطه آغاز انسانشناسی علامه مصباح یزدی همون نقطه ایست که با بحث توحید پیوند پیدا میکنه. من توجه میدم عزیزان رو، مخاطبین محترم رو، به مباحث آغازین بحث معارف قرآن این بزرگوار، که در اونجا توحید رو این بزرگوار در حقیقت به عنوان یک محور، یک خط ممتدی تعریف میکنه که این خط ممتد دو سر داره، دو سویه داره. یک سوی این خط، خط توحیدی، یک سویش سبقه کاملا ذهنی، کاملا کلامی و کاملا اندیشه‌ای داره و همین خط هرچه امتداد پیدا می کند سبقه های عملیاتی و انگیزشی اون موقف های توحیدی پررنگتر میشه تا آخر توحید که در حقیقت قله توحید عرفانی و اخلاقی است. یعنی ایشون این خط توحیدی رو یک خط میبینه، خطی که 10 موقف داره. من وارد نمیشم، فقط به عنوان اسامی این مواقف توحیدی، خطی که 10 موقف داره. موقف اول که کاملا ذهنی، کلامی و اندیشه است، موقف توحید در وجوب وجوده. میگه اول کسی که بخواد موحد بشه باید باور کند و بپذیرد که وجود، که انسان، که واجب الوجود یک چیز بیشتر نیست. موقف بعدی توحید در خالقیت، خدا هست که می آفریند و او هم یکیست، در خالقیت شریک نداره. موقف سوم توحید در ربوبیت تکوینیه، خداست اداره میکنه، تدبیر میکند تکوینن عالم رو. موقف چهارم توحید در ربوبیت تشریعی است که خداست که حق تشریع و قانونگذاری و اداره امورات زندگی بشر رو داره و ما به عنوان موجوداتی که در مسیر زندگیمون مبتنی بر صرف غریزه و طبیعت عمل نمی کنیم و نیاز داریم بر اساس اندیشه خودمون یک طرح ریزی برای ادامه زندگی داشته باشیم، این طرح رو باید بر اساس ربوبیت تشریعی از خداوند بگیریم و او در این زمینه خدمتتون عرض کنم که یگانه هست. پنجمین مسئله و پنجمین موقف توحید در الوهیت و معبودیت. بعضی که فهمیدیم خدا مشرع محض است، اینجا سبقه های انگیزشی و سبقه های روانی این بحث پررنگتر میشه که میگه پس خدا و معبود هم در واقع باید او کسی باشد که تشریع میکند. این الوهیت و معبودیت در حقیقت همون حس کرنش درونی و فرو ریختن در مقابر هیبت و عظمت الهی است. بعد توحید در استعانت. اینها رو جالبه، این در یک خط قرار دادن یک دقت عالمانه است که این بزرگوار انجام داده. توحید در استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما از تو فقط کمک میخواییم. بعد توحید در خوف از خدا، فقط باید از خدا ترسید. مرحله بعد هشتمی، توحید در رجا، فقط باید به خدا امید داشت. نهمین مرحله، توحید در محبت. خب همه اینها اگر فراهم بشه اینجا دیگه کاملا بحث احساسی، عاطفی و از باب تعلق و وابستگی انسانه. توحید در محبت و آخرین مرحله که انتهای این خط ممتد توحیدی است، توحید به معنای درک این حقیقت که ما انسان‌ها و همه هستی در حقیقت به خداوند قائم هستیم و درک فقر مطلق انسان و هستی و وابستگیش به خدا. ببینید این ترسیم، یه ترسیم قابل توجهی است. یک خط، یک طرف خط کاملا ذهنی اندیشه‌ای، توحید در وجوب وجود خدا. یک خط، پایان این خط کاملا عرفانی اخلاقی. این یک خط دیدن نیازمند یک نظام فکری برجسته است. من
در مرحله بعد عرایزم که الان تقدیمتون خواهم کرد، این نکته خیلی قابل توجه که بهش توجه داشته باشیم که ایشون در باب روش های سلوک و راه تکامل، همونطور که از استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی و حالا بزرگان مکتب نجف آموخته بودند، تمرکز بر محض خودشناسی رو به عنوان پایه و هسته و بنیان رشد سلوک اخلاقی و معنوی ترسیم فرمودند. منتها این خودشناسی که علامه مصباح اینجا تبیین میکنند، باز یه سری خصوصیت ها و ویژگی های منحصر به فردی داره که در اخلاق در قرآن، کتاب اخلاق در قرآن از صفحه 91 تا صفحه 94 این بحث خودشناسی آمده. من باز مختصر تقدیم حضورتون میکنم. ببینید، تا اونجایی که مباحث اندیشه ایست درسته، توحید در خالقیت، توحید در وجوب وجود، توحید در ربوبیت تکوینی، از توحید در ربوبیت تکوینی به بعد اینجاست که همزمان میشود با اعتقاد به توحید در ربوبیت تکوینی، همزمان میشود با یک لایه از خودشناسی. ایشون آثار و برکات خودشناسی رو در کتاب اخلاق در قرآن در سه لایه ترسیم فرمودن که خیلی قابل توجهه. ایشون میفهمند اولین اثر خودشناسی یا توجه به نفس، معرفت حضوری آگاهانه به نفس و درک فقر وجودی و به تبع این فقر وجودی درک وجود خداوند تبارک و تعالی است. خب بحث برهان صدیقین و مباحث کلامی اینجا مطرح میشه، منتها این باز مد نظر نیست. ایشون میفرماد شما اگر اعتقاد به ربوبیت تکوینی خداوند داشته باشید، همین نقطه نقطه آغاز رشد و سلوک و پرواز شما خواهد شد. شما در بد و توجه به نفس خودتون اولین چیزی که درک میکنید فقر وجودی است و فقر وجودی اگر اتفاق بیفتد، همزاد پنداری میکنید با همه هستی، میبینید در هستی چیزی که بتواند فقر شما رو بازسازی کنه، تکمیل کنه، جبران کنه جز خداوند تبارک و تعالی نیست. پس مرحله اول یک درک شهودی و یک علم حضوری نسبت به اینکه آقا من فقیرم، ندارم، کسی باید باشد که این فقر رو تکمیل کند و ظرفیت من رو به فعلیت برسونه. این نقطه اول که اثر معرفت نفس در لایه اول است. نکته بدیعی که باز علامه مصباح مطرح فرمودند و این هم خیلی اثرگذاره و کلیدیه که رابطه دنیا و آخرت، رابطه زندگی، رابطه پدیده ها با محض توحید رو به صورت دقیق روشن میکنه، این است که میفرماد خودشناسی فقط محصول به علم حضوری نیست و این به نظر میاد از ابداعات این بزرگوار است. میگه خودشناسی علاوه بر علم حضوری به انسان یک معرفت حصولی هم میدهد. میگه شما نفس خودتون رو اینطور نیست که فقط از باب علم حضوری و شهودی بشناسید. نفستون و توجه به نفس در واقع یک علم حصولی هم به شما میده که اون علم حصولی باز متعلقش هم نفس است و هم خدمتتون عرض کنم که پدیده های عالم. بعد ایشون خیلی قابل توجه، این آیه‌ای که مکرر در سوره مبارکه فصلت آمده، مکرر بهش استناد کردن بزرگان دیگه، ایشون جور دیگه ای ترجمه میکنه. و سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق. فرمود این سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما نشانه های خودمون رو در آفاق، در پهنه کران هستی، بیکران هستی و در نفسشون نشونشون میدیم. میگه این سنوریهم آیاتنا فی انفسهم که اینجا آمده است، این همون علم حصولیه نه علم حضوری، به قرینه اون آفاق. یا این آیه شریفه که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، در زمین آیاتی برای انسانهای اهل یقین است و در خودتون. تمام این معناش این است که ما از کجا آمده ایم، به کجا خواهیم رفت، مقصدمون چی، 100 سال قبل نبودیم، الان نیستیم. در این یک معرفتی است که از باب توجه به نفس و معرفت نفس وجود میاد. و جالبتر و قابل توجهتر این که ایشون میفرماد این معرفت در واقع یک تفسیری برای پدیده های عالم هم میشه. یک تفسیری برای شما عالم رو اون وقت در ارتباط با خداوند و در پیوند با خداوند و پروردگار هستی ترجمه میکنید و تفسیر میکنید. سومین اثری که ایشون در باب آثار ارزشمند خودشناسی و معرفت نفس بیان میکنند و ارتباط پیدا میکنه با مباحث توحیدی، اینه که میفرماد وقتی ما یک علم حضوری پیدا کردیم به فقر خودمون نسبت به خداوند. دو، علم حصولی پیدا کردیم و دنیا رو تونستیم بر اساس جهانبینی خودمون تفسیر کنیم. سومین اتفاقی که میفته این است که این دو ویژگی، این دو معرفت برای ما، به تعبیر بنده حقیر، برای ما یه نرم افزار ذهنی و قلبی تولید میکنه. نرم افزار ذهنی یعنی اندیشمون رو سرسامون میده. نرم افزار قلبی کهشون تعبیر میکنه به اینکه حب به ذات انسان همسو با حب الله میشه. حب ذات انسان همسوی با حب الله میشه، هدایت میشود. پسندم آنچه را جانان پسندد، همین روایتی که استاد بزرگوارمون حاجی حبیب خواندند، همین معناست که او وقتی فقر خودش رو فهمید، وقتی فهمید عالم جز در پرتو خداوند هیچ است، اون وقت این حب ذات همسو با حب الله و محبت خداوند شکل میگیره. بعد اثری که ایشون از این معرفت نفس بیان میفرماند باز اثر قابل توجه و بسیار دقیقی است. میفرماد کسی که این گونه معرفت نفس پیدا بکند آدم نشستن نیست، و این نقطه امتیازی است که اخلاق اسلامی را از گونه های عرفان های متصوفانه، عرفان های عزلت نشین، گوشه‌گیر جدا میکنه. میگه انسانی که این معرفت نفس را پیدا کند دیگه آدم نشستن نیست. یک، مصالح و مفاسد خودش را، زندگی خودش رو خواهد شناخت. دوم، حرکت وادار میشه، تلاش میکنه. بعضی از جملاتی که مرحوم علامه مصباح یزدی بیان فرمودند به قول استاد بزرگوار مناجی حبیبی خیلی قابل خوندنه. من این رو بخوانم و عرضم رو تمام کنم. ایشون در به سوی خودسازی صفحه 223 این گونه بیان فرمودند: باعث شگفتی است که ما در رابطه با زندگی و امور دنیایی و آنچه پسند دلمان است، هرچه را به دست می آوریم مرهون تلاش و کوشش خودمون می دونیم. وقتی گرسنه می شیم یا می شویم نمی گوییم اگر خدا بخواهد زنده بمانیم یه نانی را به دهان ما می رسونه. خیلی حرف دقیقیه. فرماد از علائم انسانهایی که ادعای توحید دارن ولی در این ادعا دارن لاف می زنن اینه. تو امورات زندگیشون مثلا میگن آقا امروز غذا نداریم، میگه خب بریم یه غذایی درست کنیم. آقا امروز پول نداریم، خب بریم یه پول در بیاریم. اینجا موحد نمیشند، بگن آقا اگر ما قرار باشه زنده بمونیم خدا یه لقمه نانی به ما میرسونه. بعدشون در ادامه فرماد: اما در امور معنوی و پرهیز از معصیت و گناه موحد میشویم. پای معنویت که وجود میاد، پای انجام وظیفه، ترک معصیت، انجام واجبات، میگیم بله آقا ما کجا، آیت الله بهجت کجا، ما کجا، علامه مصباح کجا. اونها آدمایی بودن که خدا بهشون نظر کرده بود، ما اگر میخواست خداوند به ما نظر میکرد. این جمله، این نوع نگرش که کم هم نیست، خیلی رایجه. واقعا اساسی ترین مغالطه که انسانها رو از راه رشد باز میداره همین مغالطه است. میگن ما کجا، آیت الله بهجت کجا، ما کجا، بزرگان دیگر کجا، اونها خدا بهشون نظر کرده بود، اگر خدا میخواست کمک میکرد ما هم موحد میشدیم. معلوم میشه اصلا شما اصل توحید رو نفهمیدی. معلوم میشه که اون فرد اصلا درکی از تأثیر توحید در زندگی نداره. طبق اندیشه علامه مصباح یزدی، توحید و معرفت توحیدی فقط یک امر فضیلتمند، یه توصیه، یه خواهش، یه تمنا، یه ارشاد الهی که آقا بالاخره این راه خوبیه، خواستی برید برید، نرفتی هم طوری نیست، این نیست. درک توحیدی در واقع در نقطه کانونی نیازهای ما میشینه. چطور انسان غذا میخوره گرسنه میشه باید غذا بخوره، چطور وقتی تشنه میشه باید آب بخوره، چطور وقتی نیاز به خواب داره باید بخوابه. این چه اتفاقیه؟ چطور شدیم ما به این باور رسیدیم باید غذا بخوریم، به این باور رسیدیم باید استراحت کنیم؟ این باور در واقع یه تفسیریه که هر کدوم ما از ما از متن زندگی دریافتیم. آقا غذا نخوریم از حال میریم، میمیریم، تشنه باشیم، غذای آلوده بخوریم، کرونا آمده رعایت بهداشت رو نکنیم، اینها از بین میریم، میمیریم، بیمار میشیم، اذیت میشیم. حقیقت با کسی شوخی نداره، واقعیت با کسی شوخی نداره. همین اندیشه، همینجا، همین نقطه است که باید با توحید متحول بشه. یعنی وقتی شما توحید را در رابطه با هستی، در رابطه با خدا، در رابطه با خودتون دقیق و نظاممند تعریف کردی، اون وقت نماز خواندن، ارتباط با خدا گرفتن، عبادت کردن چیزی نیست که با یه مغالطه، با یک حرف بی ربط از خودتون دور کنید. بله نشد آقا، توفیق نبود، نمیشد، ما نمیدونم جامعه اینطور خراب شده، ما چجوری پاک بمونیم. معلوم میشه اصل ضرورتشو نفهمیدی. چطور تو غذا خوردن دست و پا میزنی بهترین غذا رو پیدا کنی؟ چطور تو خانه خریدن هرچی تورم میره بالاتر تو تلاشتو بیشتر میکنی؟ لکن در معرفت و در توحید و در رشد میبینیم با یک بهانه های واهی در واقع ما توحید رو و رشد معنوی رو کنار میگذاریم. عرض آخرم و جنبندی مباحث، توحید در واقع در اندیشه بزرگان و در اندیشه اسلامی به ویژه در صورت بندی که علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه خداوند روح و روانش رو مهمان حضرت ابو عبدالله الحسین قرار بدهد، توحید در اندیشه این بزرگوار عبارت است از همون حلقه اتصال اخلاق واقع گرا، اخلاق عینیت محور با متن زندگی انسان. و توحید اسلامی و توحید حقیقی همون توحید اجتماعی است، همون توحید حرکت آفرینه، همون توحید انگیزه بخش و پویا و نشاط آفرین است، همون توحیدی است که حضرت امام رحمت الله علیه بر اساس همون توحید این حرکت عظیم انقلاب اسلامی رو شکل داد، بر اساس همین توحید خیلی شهدا تربیت شدن، و این توحید همان توحیدی است که چنان جنبشی در عالم ایجاد خواهد کرد که انشاءالله این جنبش بی سکون منتهی خواهد شد به حکومت جهانی حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، و اون کار نهایی که اهتزاز پرچم لا اله الا الله در قله جهان هست انشاءالله همین اندیشه توحیدی به سرانجام خواهند رسوند. عذر میخوام از تصدی، انشاءالله که تونسته باشیم بینمون رو تا حدودی هرچند اندک به این بزرگوار و اندیشه راقی این عزیز از دست رفته اهدا کنیم. خداوند برکت شهدا و برکت دعای خالصانه حضرت بقیت الله ما رو جز رهروان واقعی این مسیر قرار بدهد. هدیه میکنیم نثار روح بزرگوار حضرت امام رحمت الله علیه و علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه، ذکر صلواتی با قرائت سوره مبارکه حم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل